ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با ما در آخرین شب از دی ماه ایران، از هر جایی که مجله شامگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو مثل همیشه حمید فاطمی در استودیوس.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس گزارش‌هایی که همچنان در حال مخابره است، شیعیان حوثی یمن بعد از ظهر امروز کاخ ریاست جمهوری یمن را در صنعا تصرف کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک فرمانده یمنی گزارش داده است که شورشیان اسلحه خانه مجتمع ریاست جمهوری را غارت کردند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که شورشیان حوثی در بخش دیگری از صنعا منزل عابدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن را نیز زیر آتش گرفتند. این در حالی است که ساعتی پیش گزارش‌ها حاکی بود که پس از اعلام آتش بس دیروز، مذاکراتی میان حوثی‌ها و رئیس جمهور یمن در کاخ ریاست جمهوری انجام گرفته است. 4 مرد در فرانسه به اتهام همکاری با شخصی که در حمله به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 4 نفر را کشت در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. از 12 نفری که در ارتباط با حملات اخیر در فرانسه بازداشت شده بودند، 8 نفر تا به حال آزاد شدند و پرونده 4 نفر باقی مانده به دادگاه فرستاده می‌شود. هویت این افراد فاش نشده و فقط اعلام شده است که سن آنها بین 22 تا 28 سال است. از سوی دیگر لاسانا باتیلی، کارگر سوپرمارکت یهودی که با پنهان کردن شماری از مشتریان در سردخانه سوپرمارکت جان آنان را نجات داد، روز سه‌شنبه امروز طی مراسمی تابعیت فرانسه را دریافت می‌کند. وی 24 ساله، مسلمان و اهل کشور مالی است. امدی کولیبالی، فردی که به این سوپرمارکت حمله کرد، نیز اهل کشور مالی بود. 45مین مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه اول بهمن فردا در داووس سوئیس کار خود را آغاز می‌کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که در این نشست شرکت خواهد کرد، روز دوشنبه گفت ممکن است در داووس با وزیر خارجه آمریکا و احتمالاً شمار دیگری از وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 مذاکراتی کوتاه درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. حدود 40 تن از رهبران کشورهای جهان از جمله صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر چین، پادشاه اردن، رئیس جمهوری مصر و رئیس اقلیم کردستان عراق در اجلاس داووس حضور می‌یابند. در جلسات این مجمع گستره‌ای از مسائل اقتصادی تا تغییرات آب و هوا، برقراری امنیت در جهان و آینده تکنولوژی مورد بحث قرار می‌گیرد. ایران و روسیه توافقنامه همکاری‌های نظامی امضا کردند. این توافقنامه روز سه‌شنبه امروز در تهران به امضای حسین دهقان و سرگئی شویگو، وزیران دفاع ایران و روسیه رسید. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای شویگو امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی را گامی اساسی در تقویت روابط دو کشور توصیف کرد و گفت با امضای این توافقنامه بنیادی برای همکاری‌های نظامی میان دو کشور پیریزی شد. به گفته وی، افزایش بازدید کشتی‌های جنگی دو طرف از بنادر یکدیگر بخشی از این توافقنامه نظامی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیران دفاع ایران و روسیه بر حل مشکل سامانه موشکی S-300 نیز توافق کردند. در مورد چند و چون این توافق توضیحی داده نشده است. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، شد. در بیانیه عفو بین الملل که روز دوشنبه منتشر شد آمده است مهدیه گلرو بیش از 2 ماه است که به خاطر شرکت در تظاهرات آرام علیه اسیدپاشی به زنان در اصفهان بازداشت و زندانی شده و به رغم ده‌ها ساعت بازجویی به او اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است. عفو بین الملل افزوده است مهدیه گلرو 29 ساله روز 4 آبان ماه در منزلش بازداشت شد و 2 ماه در بند انفرادی سپاه در اوین زندانی بود. عفو بین الملل افزوده است که مهدیه گلرو زندانی عقیدتی است و باید بیدرنگ و بدون قید و شرط آزاد شد.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست. فراموش نکنید در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، از کسر بودجه 12,000 میلیارد تومانی خواهید شنید در مورد پرداخت یارانه‌ها که در دستور کار مجلس برای رفع کسر بودجه است.
به شدت پول در صندوق دولت کم است و وقتی امکان افزایش درآمد نیست، تنها راهی که در مقابل آقایان باقی میماند کاستن از هزینه هاست.
سفر رسمی یک هیئت پارلمانی آلمان به تهران. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگری از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، اگر با ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، گزارش از یمن حاکی از این هست که شورشیان شیعه حوثی ساعتی پیش کاخ ریاست جمهوری در صنعا پایتخت یمن رو تصرف کردند. این اقدام از طرف یکی از فرماندهان ارتش این کشور کودتا خونده شده. ایلیا جزائری همکارم در منطقه است و اخبار رسانه‌های عربی رو پیگیری می‌کنه. الان با ما روی خط تلفن رادیو فردوس. ایلیا، برای ما بگو دقیقاً در کاخ ریاست جمهوری یمن چه اتفاقی در جریانه؟
آزاده، از ساعتی پیش حوثی ها حمله به کاخ ریاست جمهوری رو بعد از دو روز محاصره شروع کردن، ابتدا کاخ ریاست جمهوری گلوله باران کردن و بعد اون رو تصرف کردن. گزارش ها که از این هست که انبار اسلحه در کاخ ریاست جمهوری رو غارت کردن حوثی ها و به طور کامل این کاخ رو الان در دست دارن. از سوی درگیری های در اطراف محل اقامت عبدالله منصور هادی رئیس جمهوری یمن در جریان بود. آقای هادی در اون زمان حمله حوثی ها در ریاست جمهوری نبود، در محل دیگه حضور داشت. این درگیری ها به کشته شدن دست کم دو نفر از محافظان شخصی آقای هادی منجر شد. البته آقای هادی اینطور که تمام منابع در سلامت کامل به سن داره و آسیبی از این درگیری ها ندیده و درگیری ها عموما در محل اقامت آقای هادی متوقف شده. از ساعتی پیش وزیر رسانه یمن حوثی ها رو متهم کرده که در پی کودتا هستن با حمله به رئیس جمهور و محل اقامتش و متهمشون کرده به زیر پا گذاشتن تمام توافقات سابق.
البته ما صدای تو رو خیلی شفاف نداریم، امیدوارم که مشکل تلفن تو حل بشه در طول همین گفتگوی زنده. قبلا صحبت توافق بود تا پیشنویس قانون اساسی اصلاح بشه، چرا ناگهان درگیری ها به وجود اومد؟
مشخص نیست که درگیری های امروز چرا دوباره شعله ور شد، چون که امروز صبح آقای هادی رئیس جمهوری یمن با سران سیاسی دوانیدان گروه های سیاسی و همچنین مشاورانش جلسه تشکیل داده بود. این جلسه به درش توافق شد که رئیس دفتر ریاست جمهوری آقای عوض بن مبارک که چند روز پیش توسط حوثی ها رو بوده شده بود آزاد بشه و همچنین پیشنویس قانون اساسی اصلاح بشه. بعد از این بود که دوباره حوثی ها به مقر ریاست جمهوری حمله کردن. هنوز دلیل اینکه چرا بعد از جلسه و توافقات صورت گرفته به کاخ ریاست جمهوری حمله کردن مشخص نشده.
همچنان کیفیت صدای تو خوب نیست ایلیا، ولی خیلی کوتاه میتونی بر ما بگی واکنش های بین‌المللی تا این لحظه چی بوده به این موضوع؟
قرار هست شورای امنیت سازمان ملل متحد امشب تشکیل جلسه بده برای بررسی اوضاع یمن. دعوتی برای تشکیل این جلسه داده شده. این جلسه با درخواست نماینده یمن در شورای امنیت همچنین نمایندگان کشورهای عربی قرار هست برگزار بشه و درش اوضاع یمن قرار هست بررسی بشه. احتمال داره که تحریم‌های بیشتری علیه بعضی طرف‌ها در یمن اعمال بشه. مشخص است که آیا قطعنامه این صادر خواهد شد یا نه.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزائری همکار ما در منطقه با ما بود. در مورد شورشیان شیعه حوثی شنیدیم که کاخ ریاست جمهوری یمن رو ساعتی پیش تصرف کردند. در سایت ما همین گزارش با جزئیات منتشر شده، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید همین گزارش رو پیدا کنید، نظراتتون رو اونجا بنویسید و بگید شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. مجلس شورای اسلامی روزهای پرکاری رو پشت سر میگذاره. کمیسیون های مختلف در تلاش هستند تا راهی برای کم کردن از کسر بودجه دولت در سال 94 خورشیدی پیدا کنند. کسر بودجه 12,000 میلیارد تومانی پرداخت یارانه ها هم در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفته. از رویه کرمی مجد بشنویم در همین زمینه.
حسب یارانه نقدی کسانی که بیشتر از 2 میلیون تومان درآمد دارند، بالا بردن مالیات بر مشاغل تا 22%، انتقال سیستم پرداخت یارانه از سازمان هدفمندی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و حتی بیشتر از اینها خبرهای روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی است. پیشنهاد حذف یارانه نقدی افرادی که ماهانه درآمد بالای 2 میلیون تومان دارند در کمیسیون انرژی تصویب و به کمیسیون تلفیق ارسال شده است. به گفته سید هاشم بنی هاشمی نماینده مشهد، قرار است در سال آینده فقط به افرادی یارانه نقدی داده شود که درآمد ماهانه آنها کمتر از 2 میلیون تومان باشد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، میگوید دولت و مجلس برای تأمین بودجه سال 94 به هر اقدامی دست خواهند زد.
یادآوری میکنم که چند هفته پیش حتی صحبت از این بود که یک عده‌ای بتوانند سربازی خودشونو به یک قیمتی بخرن، چون به شدت پول در صندوق دولت کم است و وقتی امکان افزایش درآمد نیست، تنها راهی که در مقابل آقایان باقی میماند کاستن از هزینه هاست. و چه هزینه ای راحت تر از حذف هزینه هایی که قول آن را دولت بارها به مردم داده است. یادآوری میکنم که آذر 1389 برنامه یارانه ها را آقای محمود احمدی نژاد روانه کشور میکرد، به صراحت قول داد که تمام خانوارهای ایرانی یارانه خواهند گرفت. اما از اون زمان به بعد نه تنها یارانه ها هیچ تناسبی با افزایش هزینه ها و تورم ندارد، بلکه دسته دسته مردم را کنار زدند.
اما این تنها مجلس نیست که برای تامین بودجه سال 94 پیشنهاداتی را ارائه میکند. به گفته سرزا ثروتی، نماینده خراسان شمالی در مجلس، دولت میتواند به جای شناسایی خانوارهای پردرآمد، خانوادههای کم درآمد مانند خانوادههای تحت پوشش دستگاههای حمایتی، روستاییان و کارمندان دولت را شناسایی کرده و به آنها یارانه بدهد. اما آیا این راهکار میتواند مشکل کسری بودجه 12,000 میلیارد تومانی دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه ها را حل کند؟ جمشید اسدی پاسخ میدهد.
بدون شک خیر. ببینید، مسئله بودجه کشور مسئله اقتصاد کشوره. مادامی که راندخاری برچیده نشود و اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد پویا نشود، این مشکل وجود خواهد داشت. خاطرتون باشه ما با کسری بودجه مواجهیم در شرایطی که قیمت نفت به بشکه حدود 50 دلار رسیده. ما این مشکل رو کماکان داشتیم در زمان آقای محمود احمدی نژاد که بشکه نفت حدود 150 دلار بود. پس معلوم میشه مشکل فقط این نیست که قیمت نفت چطوری نوسان پیدا کرده.
همزمان با انتشار پیشنهاد حذف یارانه نقدی افرادی که ماهانه درآمد بالای 2 میلیون تومان دارند، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز اعلام کرد که مالیات بر مشاغل در سال 94 22% افزایش خواهد یافت. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت پیشنهاد داده بود مالیات بر مشاغل 18% افزایش پیدا کند، اما این کمیسیون این رقم را تا 22% افزایش داد. با اینکه کمیسیون تلفیق مجلس این طرح را تصویب کرده، اما باید در صحنه علنی مجلس نیز به رأی گذاشته شود. جمشید اسدی امیدوار است که این طرح در صحنه علنی تصویب نشود،
چون نه توجیه اقتصادی دارد نه توجیه اجتماعی. توجیه اقتصادی ندارد در شرایطی که ما با رکود اقتصادی مواجه هستیم و هنوز اقتصاد ما اون رشدی رو که باید ندارد، یعنی دست کم بر مبنای برآورد خود آقایان چند سال پیش ما دست کم میبایست ورود 5-8% رشد اقتصادی داشته باشیم تا بتونیم جلوی آسیب‌های اجتماعی رو بگیریم، یعنی مثلا جلوی رشد بیکاری رو بگیریم. خب ما الان در بهترین حالت با برآوردهایی که خود آقایون میکنن حدود 2% رشد اقتصادی. اون وقت در این شرایط مردم درآمد از کجا دارن که مالیاتشون رو افزایش دادن؟ این توجیه اقتصادی نداره. مردم یا از طریق سود است یا از طریق حقوق است در که اینا یه درآمدی پیدا میکنن که گذران زندگی بکنن. اقتصاد تولیدش پایینه، یعنی نه سود آوری راحته نه حقوق بگیری راحت. در این شرایط میخواین مالیات رو افزایش بدن، بازم طبق معمول این باید مردم این کارو بکنن. آنچه را که به ویژه افزایش مالیات در این شرایط بسیار نادادگرانه نمایان میکند این است که در همین مدت یارانه هایی که بنیادهای مذهبی و کمک هایی که بسیاری از منگاه های شبه دولتی میگیرند و به ویژه کسانی که از نظام بانکی قرض کردند و باز پس نمیدهند، هیچ پیگیری در مورد اینها نمیشه. باز هزینه اصلی رو باید مردم بدن و اگر اعتراض بکنن لابد جزو فتنه و سرکوب خواهند شد. من فکر میکنم که اگر این سیاست ها رو بخوان ادامه بدن، ما بهار و تابستان بسیار گرمی به لحاظ به پاخیزی های اجتماعی پیش رو خواهیم داشت.
به گفته یه سخنگوی کمیسیون تلفیق، افزایش مواردی چون مالیات بر حقوق، حقوق ورودی واردات خودرو، عوارض خروج از کشور، مالیات بر فروش سیگار و همچنین مالیات بر ارزش افزوده همچنان مسکوت مانده است.
گزارش رؤیا کمی مجلس شنیدید از تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کاهش کسری بودجه سال آینده، به خصوص با در نظر گرفتن کسر بودجه 12000 میلیارد تومانی پرداخت یارانه ها که در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفته. شما میتونید پیام های خودتون رو در همین زمینه از طریق وایبر و واتساپ رادیو فردا با ما در میون بگذارید با شماره 2420 725 970 30.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. ساعت 19:15 دقیقه است در تهران. پارلمان آلمان در بیانیه‌ای که دوشنبه شب منتشر کرد، از سفر رسمی یک هیئت پارلمانی این کشور به ایران خبر داد که در رأسش خانم کلادیا روت، معاون رئیس مجلس آلمان قرار گرفته. این سفر 5 روزه از سه‌شنبه 30 دی‌ماه شروع میشه. کلادیا روت پیش از این هم در سال 2010 میلادی به ایران سفر کرده بود. اهمیت سیاست خارجی ایران در منطقه و به ویژه آنچه که نقش ایران در کاهش فجایع انسانی در منطقه خونده شده، محور اصلی مذاکرات هیئت پارلمانی آلمان با مقامات ایرانی هست. جزئیات را از شیرین فامیلی میشنویم.
خانم کلادیا روت، معاون رئیس پارلمان آلمان بوندستاگ را در سفر به ایران یک هیئت از مقام‌های عالی رتبه آلمان از جمله داگمار وور، رئیس کمیسیون همکاری اقتصادی مجلس، از حزب محافظه‌کار اتحادیه دموکرات مسیحی در ایالت بایرن همراهی می‌کند. کلادیا روت در ایران ملاقات و گفتگوهایی با رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان، مقامهای دولتی و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس و نیز تعدادی از شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری خواهد داشت. علی محجوبی، رئیس دفتر کلادیا روت در برلین، درباره اهداف و اهمیت این سفر به رادیو فردا می‌گوید:
این سفر بعد از سال اول سفر یکی از عالی ترین مقام های پارلمانی آلمان به ایران و از این نظر اهمیت داره و با این سفر خانم رود قصد دارن که در تبادل نظری با همکاران پارلمانی و اعضا و نمایندگان دولت ایران باشن که نمایندگان مجلس آلمان هم از نظرات و دیدگاه های طرف ایرانی در سطح داخل ایران و در سطح پارلمان ایران خبردار بشن و فقط موضوع ایران محدود به مذاکرات اتمی نباشه که در واقع قوه مجریه عامل آن هست، بلکه خود نمایندگان پارلمان آلمان امکان رو داشته باشن که اخبار و نظرات و دیدگاه های دست اول رو از درون ایران خبردار بشن و در این حال نقطه نظرات و دیدگاه های موجود در پارلمان آلمان رو هم به داخل ایران منتقل بکنن.
در بیانیه مطبوعاتی که مجلس آلمان بوندستاگ روز دوشنبه 29 دی ماه درباره سفر خانم روت به ایران منتشر کرد، تصریح شده که در این سفر علاوه بر گفتگو و رایزنی درباره اهمیت سیاست خارجی ایران برای امنیت منطقه و نیز اهمیت آن در حل یا کاهش فجایع انسانی در این منطقه، مسئله انسان و حقوق شهروندی در ایران نیز از جمله موضوعات مورد گفتگو خواهد بود. علی محجوبی در این باره میگوید:
هدف اصلی از سفر در واقع داشتن یک کانال ارتباطی و صحبت با سطح پارلمانی ایران هست. این در واقع ایشون نماینده حقوق بشر دولت آلمان نیستن، ایشون معاون مجلس آلمان هستند و طبیعی هست که در این چارچوب مسئله ثبات امنیتی در منطقه، نقش ایران در منطقه، نقشی که ایران به صورت مثبت در افغانستان بازی میکنه و کرده، نقش مثبت ایران در عراق و در انتهای داخلی عراق، در واقع آگاهی از مواضع ایران برای ثبات بیشتر در منطقه و کاهش بحران‌هایی که منطقه باش درگیر هست، از جمله مسئله جنگ داخلی سوریه و یا جنگ نیابتی سوریه و مسئله بحران‌های انسانی با میلیون‌ها پناهنده در ترکیه، عراق، خود ایران از طریق پناهندگان افغانستان، در این چارچوب یک تبادل نظر پارلمانی خواهد.
کلادیا رود که از رهبران حزب سبز هاست همچنین به تبریز سفر کرده و از دریاچه ارومیه نیز دیدن خواهد کرد. علی محجوبی میگوید
خانم رود که 11 سال خورده رئیس حزب سبز آلمان بود در مسئله بحران اکولوژیک دریاچه ارومیه هم خیلی فعال بودند و همیشه سعی کردند که این بحران رو در یک بستر بین‌المللی ببینند و در واقع جامعه بین‌الملل و خود دولت ایران رو فرا بخونن تمام امکانات لازم رو برای حل بحران اکولوژیک در این منطقه در واقع به کار بندازند و الان در این سفر هم امکان دیداری با خانم محسوب افتخار خواهد بود. ایشون به منطقه آذربایجان به دریاچه ارومیه خواهد رفت تا از نزدیک تصویری از تصرفت آب دریاچه داشته باشه و حالا این امکان رو پیدا بکنه که تصویری زنده از وضعیت در دریاچه ارومیه و اینکه چه اقداماتی دولت اخیر برای حل این بحران انجام داده خبردار بشه.
ملاقات و گفتگو با شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده از دیگر برنامه‌های سفر کلادیا روت معاون رئیس مجلس آلمان به ایران است.
از سفر رسمی یک هیئت پارلمانی آلمان شنیدید که در رسمون کلادیا روت معاون رئیس مجلس آلمان قرار داره به تهران. این سفر از امروز سه‌شنبه 30 دی ماه آغاز میشه و 5 روزه خواهد بود. شیرین فامیلی در این زمینه گزارش میداد و اگر همراه رادیو فردا باشید در بخش‌های آینده بیشتر در همین مورد خواهید شنید. اما بمونیم در ایران. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آینه افتتاحیه مراسمی از حجاب به عنوان پرچم فرهنگی اسلام نام برده. از محمد زغامی جزئیات رو میشنویم.
به گزارش خبرگزاری موج، آقای زاهدیان بحث حجاب و عفاف از ابتدای انقلاب اسلامی را بحث مهمی دانسته و گفته است که دشمن با تمام توان خود در راستای آنچه او استحالی حکومت نامیده به دنبال تهی ساختن جامعه از عفت و عفاف است. رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران بخش بزرگی از برخوردهای صورت گرفته در خصوص آنچه او بد حجابی و بد پوششی نامیده را متوجه متولدان دهه 60 خورشیدی دانسته و انگشت اتهام خود را به سوی شبکه‌های ماهواره‌ای دراز کرده است. همزمان با این اظهار نظرها، خبرگزاری‌های ایران از دستگیری 84 زن و مرد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مشهد در یک مهمانی خصوصی خبر دادند. 25 دی ماه نیز 20 دختر و پسر در یک مهمانی شبانه در آمل بازداشت شدند. این در حالی است که 16 شهریور ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در استان خراسان با اشاره به مسئله فرهنگ و عفاف گفته بود با ون و سرباز فرهنگ درست نمی شود. این صحبت‌های رئیس جمهوری ایران با واکنش اصولگرایان روبرو شد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی صحبت‌های آقای روحانی را مغالطه‌ای برای به گفته او شانه خالی کردن از مسئولیت‌هایش تعبیر کرد. محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این موضوع که اصول جامعه اسلامی سنتی است به تداخل در محیط‌های کار و تغییر جامعه سنتی به مدرن و پست مدرن پرداخته و آن را زمینه‌ساز ورود زنان به محیط‌های کاری دانسته که به گفته او بعضاً در شأن آنان نیست. پیشتر مقام‌های مسئول در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت زنان در کافی شاپ‌ها را ممنوع اعلام کردند که این مسئله واکنش معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده را در پی داشت. شهیندخت ملاوردی به روزنامه شرق چاپ تهران گفته بود اشتغال برای برخی زنان در این اماکن ضروری است و خرج زندگی خود را از این راه به دست می آورند. آیا باید به دنبال این ممنوعیت آنها دزدی کنند؟
گزارش محمد زغومی رو شنیدید در مورد تازه ترین سخنان برخی از مسئولان درباره حجاب در ایران. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید و در مورد اعمال محدودیت های بیشتر برای زنان در ایران میتونید برای ما پیام هاتون رو بفرستید؟
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
درباره برخی از ایرانیان خارج از کشور بشنوید. مقام‌های استرالیا و پاپواگینه نو از پایان اعتراض‌های پناهجویان در اردوگاه خبر دادند، در حالی که بعضی از گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب غذای شماری از پناهجویان است که به شرایط اقامت خودشون در این جزیره اعتراض دارند. جزئیات از مهتاب وحیدی راد.
تونی آبوت نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد اعتصاب پناهجویانی که دسترسی به اردوگاه مانوس را قطع کرده بودند شکسته شده و نیروهای امنیتی موفق شدند وارد اردوگاه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تونی آبوت همچنین گفت اعتراض‌ها در برخی قسمت‌های اردوگاه مانوس شکل محاصره به خود گرفته بود که این محاصره هم‌اکنون شکسته شده است. در همین حال روز دوشنبه ویدئویی در برخی از رسانه‌های بین‌المللی از جمله گاردین منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با استفاده از زور و شکستن محاصره وارد اردوگاه مانوس شدند، موضوعی که با گفته‌های مقام‌های ارشد اداره مهاجرت پاپوا گینه نو مغایرت دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره مهاجرت پاپوا گینه نو نوشته که نیروهای امنیتی با معترضان وارد مذاکره شده و به طور مسالمت‌آمیز محاصره اردوگاه مانوس را شکستند. اما در همین حال پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا استفاده از زور در جریان شکستن محاصره اردوگاه مانوس را تایید کرده، اما گفته که در این امر زیاده روی نشده و بین پلیس با معترضان زد و خوردی صورت نگرفته. او همچنین از ادامه اعتصاب قضای برخی از معترضان هم خبر داده است. نشریه بریتانیایی گاردین هم روز سه‌شنبه در گزارشی نوشته که صدها تن از پناهجویان در جزیره مانوس گفتند اعتصاب غذای خود را ادامه می‌دهند در حالی که شرایط جسمی برخی از آنها وخیم گزارش شده است. اعتراض‌ها در جزیره مانوس، یکی از استان‌های پاپوا گینه نو، از هفته پیش آغاز شد. اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها پناهجوی معترض به وضعیت اقامت خود دست به اعتصاب قضا زدند. گزارش‌ها همچنین حاکی‌ست برخی از معترضان لب‌های خود را دوختند و دست کم 7 تن نیز اقدام به خودکشی کردند که گزارشی درباره وضعیت فعلی آنان منتشر نشده است. چندی پیش کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد تأکید کرده بود شرایط پناهجویانی که استرالیا در جزایر مانوس و ناورو مستقر می‌کند تنبیهی بی‌رحمانه و غیرقانونی است و می‌تواند مصداق نقض کنوانسیون مبارزه با شکنجه باشد، کنوانسیونی که استرالیا از 26 سال پیش به آن پیوسته است. دولت استرالیا تابستان سال 2013 میلادی، یعنی حدود یک سال و نیم پیش، اعلام کرد از این پس تمام پناهجویانی که به طور غیرقانونی سعی کنند وارد خاک استرالیا شوند به پاپوا گینه نو و ناورو، جزایری در اقیانوس آرام، فرستاده می شوند و حتی در صورتی که تقاضای پناهندگیشان هم پذیرفته شود حق ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت.
مهتاب بعدی راد گزارش میداد، اما در انتهای مجله شامگاهی در بخش خبری تحلیلی سعی بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
با رقم خوردن نتایج گروه چهارم جام ملت‌های آسیا 2015، عراق حریف ایران در مرحله یک چهارم پایانی شد. در روز آخر مرحله گروهی جام ملت‌ها روز سه‌شنبه در دو بازی گروه چهار ژاپن با 2 گل اردن را شکست داد و عراق هم با همین نتیجه از صد فلسطین گذشت. در جدول ژاپن با 9 امتیاز صدرنشین شد و عراق با 6 امتیاز در رتبه دوم ایستاد و هر دو تیم برنده به دور بعد صعود کردند. طبق جدول تیم‌های اول و دوم گروه چهار به طور ضرب‌دری با تیم‌های اول و دوم گروه سه دیدار می‌کنند. در مرحله یک چهارم پایانی تیم‌های ملی ایران و عراق روز جمعه یکی از دیدارهای این مرحله را برگزار می‌کنند و در همین روز ژاپن با امارات دیدار خواهد کرد. دو بازی دیگر یک چهارم روز پنجشنبه انجام می شود. چین با استرالیای میزبان و کره جنوبی با ازبکستان. از استرالیا خبر می رسد که تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری مسابقه با عراق امروز وارد شهر کامبرا پایتخت استرالیا شد و اولین تمرین خود را در این شهر برگزار کرد. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان می گوید فرد دستگیر شده از این وزارتخانه از میان مدیران عالی رتبه نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نصرالله سجادی روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون والیبال در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب همچنین افسود از میان بازداشت شده ها 1 نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان و 2 نفر بیرون از وزارتخانه بودند. معاون وزیر ورزش تصریح کرد پیش از این اطلاعی از این پرونده در دست نیست و نمیتوان در این زمینه اظهار نظر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر تا روز سه‌شنبه 20 کشور از جمله کشورهای آمریکا و انگلیس برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. پیکارهای بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی قرار است طی روزهای 23 و 24 بهمن ماه در شهر کرمانشاه برگزار شود و بازی داغ فوتبال باشگاهی اروپا امشب در انگلیس انجام می شود. از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه بین لیورپول و چلسی، این دیدار حساس ساعت 23:15 به وقت ایران به میزبانی لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود آغاز می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 در تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. اول بریم سراغ خبرها با بهروز کارونی. بعد از اخبار بمونید با ما تا برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش‌هایی که همچنان در حال مخابره است، شیعیان حوثی یمن بعد از ظهر امروز کاخ ریاست جمهوری یمن را در صنعا تصرف کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نوازی یک فرمانده یمنی گزارش داد که شورشیان اسلحه خانه مجتمع ریاست جمهوری یمن را غارت کردند. گزارش ها همچنین حاکی است که شورشیان حوثی در بخش دیگری از صنعا منزل عابد ربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن را نیز زیر آتش گرفتند. این در حالی است که ساعتی پیش گزارش ها حاکی بود که پس از اعلام آتش بس دیروز دوشنبه، مذاکرات میان حوثی‌ها و رئیس جمهوری یمن در کاخ ریاست جمهوری انجام گرفته است. 4 مرد در فرانسه به اتهام همکاری با شخصی که در حمله به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس پایتخت فرانسه 4 نفر را کشت در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. از 12 تنی که در ارتباط با حملات اخیر در فرانسه بازداشت شده بودند، 8 تن تا به حال آزاد شدند و پرونده 4 تن باقی مانده به دادگاه فرستاده می‌شود. هویت این اشخاص فاش نشده و فقط اعلام شده است که سن آنها بین 22 تا 28 سال است. 45مین مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه اول بهمن فردا در داووس سوئیس کار خود را آغاز می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در این نشست شرکت خواهد کرد، روز دوشنبه گفت ممکن است در داووس با وزیر امور خارجه آمریکا و احتمالاً شمار دیگری از اعضای وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 5+1 مذاکراتی کوتاه درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. حدود 40 تن از رهبران کشورهای جهان از جمله صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر چین، پادشاه اردن، رئیس جمهوری مصر، رئیس اقلیم کردستان عراق در اجلاس داووس حضور می‌یابند. در جلسات این مجمع گستره‌ای از مسائل اقتصادی تا تغییرات آب و هوا، برقراری امنیت در جهان و آینده تکنولوژی مورد بحث قرار می‌گیرد. ایران و روسیه توافق همکاری‌های نظامی امضا کردند. این توافقنامه روز سه‌شنبه امروز در تهران به امضای حسین دهقان و سرگئی شوویگو وزیران دفاع ایران و روسیه رسید. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وزیر دفاع روسیه امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی را گامی اساسی در تقویت روابط دو کشور توصیف کرد و گفت با امضای این توافقنامه بنیادی برای همکاری‌های نظامی میان دو کشور پیریزی شد. آزاده جان،
خیلی متشکرم. از تو بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری بود که در مجله شامگاهی داشتیم و شما میتونید همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه صدای شما صدای فردا. میتونید در این برنامه علاوه بر اینکه به سوالاتتون پاسخ داده میشه، بخش‌های تازه‌ای رو بشنوید که در وبسایت و رادیو فردا خواهد بود. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا به برخی از سوال‌های شما پاسخ میده و تازه‌های وبسایت پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر را از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما را هم مطرح می‌کنیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20402212212. در فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم امکان تماس با ما و دیگر شنوندگان رو دارید و میتونید به فایل های شنیداری این برنامه هم دسترسی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
در این بخش از برنامه نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا با ماست تا به برخی از سوال‌های شما پاسخ بده. نیوشا سلام و خوش اومدی به برنامه این هفته صدای شما.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همینجا معذرت‌خواهی اولش بکنم که مجبورن صدای سرماخورده و گرفته من رو تحمل بکنن. ممنون از تو که منو دعوت کردی به این برنامه.
نیشا، در رابطه با آگهی دعوت به همکاری با رادیو فردا از خبرنگاران آزاد ایمیل های زیادی به دستمون رسیده. محسن نوشته آیا استخدام به صورت دائمی است یا نه؟ و شنونده دیگر هم پرسیده که آیا در کشورهایی که نام بردید هم رادیو فردا دفتری خواهد داشت یا نه؟ و مسعودم در ایمیلش نوشته من ساکن بریتانیا هستم و تجربه کار در تلویزیون و رادیو رو دارم و از ما اطلاعات درباره استخدام در رادیو فردا خواسته.
من باید توضیح بدم که در ابتدا متاسفانه خیر تو این شهرها قرار نیستش که ما دفتری باز بکنیم. دعوت به همکاری که شده از خبرنگاران آزاد هست و این همکاری به شکل پاره وقت خواهد بود، یعنی اینکه اون خبرنگارها طرف قرارداد رادیو فردا خواهند بود ولی بنابر اتفاقات مهمی که در شهرهایی که اونجا نوشتیم میفته سراغ اون خبرنگارا میریم و ازشون برای تهیه گزارش یا گرفتن مصاحبه و هم با اقسام دیگه کارهای خبری کمک خواهیم گرفت. و البته اگر در هر کدوم از این شهرها خبرنگارهایی که با ما همکاری میکنن و شروع به همکاری میکنن در واقع اگر که پیشنهادی هم برای کار داشته باشن طبق روالی که در تمام رسانه ها وجود داره میتونن پیشنهاد خودشون رو بدن. فقط این موضوع رو میخوام تاکید بکنم که این همکاری به صورت تمام وقت نخواهد بود، به این صورت نخواهد بود که هر روز ما الزاما با تک تک این خبرنگارها همکاری داشته باشیم، بلکه همکاری ما تابعی از اتفاقاتی خواهد بود که در طول روز، هفته، ماه میفته.
داوطلبین برای این بخش باید چه شرایطی داشته باشند؟
خب شرایطی که ما تقاضا کردیم از داوطلبین آشنایی به کار روزنامه‌نگاری هست، بعد 3 سال حداقل تجربه انجام کار رسانه‌ای داشته باشند به طور حرفه‌ای، البته آشنایی کامل با زبان محلی، زبان اونجایی که دارن ازش تقاضا کار رو برای ما میفرستن، و آشنایی تا حدودی دست کم با زبان انگلیسی جز شرایط اولیه آغاز این همکاری هست برای داوطلبین. و البته به خاطر اینکه ما در به اصطلاح پلتفرم‌های مختلف از جمله آنلاین، رادیو و به صورت تصویری می‌خوایم که این همکاری رو داشته باشیم، برای همین ادیت تصویر و صدا، توانایی کار کردن با نرم افزارهای مربوط به صدا و تصویر هم جز دیگر شرایطی است که میتونه یک نکته مثبت برای داوطلبین به حساب بیاد.
اگر شما هم در دبی، بغداد، آنکارا، استانبول، قاهره، لندن، نیویورک، لس آنجلس، اسلام آباد، باکو، ایروان، سیدنی و پکن زندگی می‌کنید و دارای شرایط همکاری با رادیو فردا هستین، رزومه کاری خودتون رو به webmaster@radiofarda.com ایمیل کنید. در رابطه با بازپخش برنامه پلیتیک درخواست‌های بسیاری به دستمون رسیده نیوشا، که برخی از شنوندگان خواسته بودند که تعداد بازپخش این برنامه رو بیشتر کنیم.
من باید این نوید رو به شنوندگان رادیو فردا بدم که اساساً ما حضورمون در تلویزیون بیشتر خواهد شد طی ماه‌های آینده، حالا تاریخ دقیقش رو از الان نمیتونیم اعلام بکنیم. از جمله خب برنامه پلیتیک هم جزء برنامه‌های بی‌تردید پرطرفدار ما هست و حتما این خواستر در نظر می‌گیریم. البته یه مقداری برنامه‌ریزیش سخت‌تر خواهد بود به خاطر اینکه باید ببینیم چه ساعتایی میتونیم پخش بکنیم که به برنامه‌هایی که در حال حاضر داریم اونها رو آنتن میبریم ضربه وارد نشه. ولی با تشکر از شنونده هایی که دنبال میکنن برنامه رو، حتما این خواسته اونها رو در نظر خواهیم گرفت و در اولین فرصت سعی میکنیم که تعداد تکرارهای برنامه پلیتیک رو بیشتر بکنیم.
برنامه هفتگی پلیتیک از کامبیز حسینی هر جمعه ساعت 10 شب به وقت ایران پخش میشه و بازپخش این برنامه شنبه ها ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. همچنین فایل های تصویری این برنامه هم در وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. مرسی نیوشه که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
ممنون از تو آزاده و ممنون از مخاطبان رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
نوبتی هم که باشه، نوبت پخش پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی است. با هم به تعدادی از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
خواستم از طریق رادیو شما صدامو به گوش آقای رهبر برسونم، آقای روحانی. بهشون بفهمونم که واقعا به فکر مردم باشید. تا چه میخواید صدای مردم رو سرکوب کنید؟ میگه این دورا گذشته، الان عصر اینترنت، عصر فضا هست، عصر نمیدونم آزادی بیانه، نمیدونم تا چه میخوان این راه ادامه بدم.
آقای روحانی خیلی ممنون، ماهی 45,000 تومان میدین، ولی شما خودتون اظهار کردین که کم بوده بودجه دارید. خب راه حل ساده ای هست، برای مردم کار تولید کنید. ماهی به مردم ندین، ماهی گیری بهشون یاد بدین.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست، از تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و آلبوم عکس برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه امروز.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا. اگر پربیننده ترین مطلبای وبسایت رادیو فردا رو در هفته گذشته بررسی کنیم، باید بگیم دو سری مطلب خیلی پربیننده بود. باز یکی حمله به دفتر شالی ابدو در فرانسه و پیامدهای اون، واکنش‌ها و تظاهرات و غیره، و یکی دیگه درگیری فیزیکی علی مطهری نماینده مجلس با اصولگرایان دیگه و پیامدهایی که داشت و حاشیه‌هایی که این ماجراها داشت. این دو خبر و گزارش‌های مربوط به اون جز پربیننده‌ترین مطالب بود. در همین حال از مطالب دیگه‌ای هم میشه صحبت کرد که باعث جذب خواننده‌های ما شد، مثل فتوای یکی از روحانیون ارشد عربستان سعودی که آدم برفی رو حرام اعلام کرد، چون در قسمتی از عربستان برف اومده بود و انگار بچه‌ها داشتن آدم برفی درست می‌کردن و ایشون گفتش که این یک جور بت‌پرستی و حرامه.
و پربیننده‌ترین آلبوم عکس چی بوده فرد؟
آلبوم‌های متفاوتی بوده، یکی مربوط به فوتبالیست‌های ایران که هم‌اکنون در استرالیا دارن بازی می‌کنن و سه تا برد داشتند، خیلی هوادار داشت. همینطور آلبوم‌های مربوط به تظاهرات در شهرهای مختلف برای آزادی بیان و در حمایت از شارلی ابدو، و همچنین آخرین آلبوم عکس ما که از خبرنگار رادیو فردا از بروکسل و نمایشگاه بین المللی خودرو برای ما فرستاده بود، خیلی محبوب بود و نظرات زیادی در این باره برای ما ارسال شد.
اگر رادیو فردا را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر دنبال می‌کنید، حتما تصاویری از پشت صحنه گزارش فرین آسمی از کمپ آشویتز و مصاحبه با یکی از بازماندگان هولوکاست رو دیدید. فرید، اگر موافق باشی توضیحات بیشتری از این گزارش تصویری در اختیار شنوندگان قرار بدیم.
همونطور که میدونی 27 ژانویه 70مین سال آزادی کمپ یا اردوگاه مرگ آشویتس که به گفته بسیاری مهمترین اردوگاه مرگ آلمان نازی بود که در حدود 1,100,000 نفر که اکثرا یهودی بودند در اونجا جان باختند. و رادیو فردا گزارش‌های تصویری و همینطور مقالات تحلیلی و مصاحبه در این مورد در هفته آینده منتشر می‌کنه.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و همینطور میخوام یادآوری کنم که کاربران شنوندگان عزیز رادیو فردا میتونن عکس‌ها و صدا و فیلم‌های خودشون رو به info@radiofarda.com بفرستن که دیگر کاربران هم بتونند اینها رو ببینند و ما باهاشون به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.